B22 خوش آمدید. ساعت 22 به تاریخ پنجشنبه 23 اسفند ماه سال 1403، من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در ابتدا به رسم هر مجله خبری تحلیلی، چکیده از آنچه در این ساعت های چند رو برای شما آماده کردم. از ادامه سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر روی جمهوری اسلامی خواهیم گفت. آمریکا وزیر نفت و شبکه کشتی‌های نفتکش ایران را تحریم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته در حال بررسی نامه دونالد ترامپ و پس از ارزیابی در خصوص نحوه واکنش تصمیم گیری خواهند کرد. تحلیلی خواهیم داشت بر نقش میانجی در انتقال نامه ترامپ به تهران، چرا این بار امارات. و تهران در آستانه بحران آب، مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران گفته 400 تهران فقط 5% آب دارد. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت من شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، درود بر شما.
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی و ناوگان پنهان صادرات نفت ایران را تحریم کرده است. علاوه بر این، سه شرکت تامین کننده خدمات برای انتقال نفت به صورت کشتی به کشتی در خارج از بنادر آسیای جنوب شرقی مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. بنابر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، این اقدام برای پیشبرد سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بر حکومت ایران است. سیاست فشار حداکثری واشنگتن برای پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، محدود کردن برنامه موشکی بالیستیک و جلوگیری از حمایت یا بازسازی دوباره گروه‌های نیابتی تحت حمایت تهران، از جمله باب صفر رساندن صادرات نفت ایران طراحی شده است. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا می‌افزاید که واشنگتن به مختل کردن منابع مالی غیرقانونی برای مهار فعالیت‌های بدخواهانه و محدود کردن منابع مالی در دسترس مقام‌های فاسد جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه ایران پنجشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی قبل از پاسخ به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر درخواست مذاکرات هسته‌ای و هشدار درباره اقدام نظامی احتمالی علیه حکومت ایران ارزیابی کاملی خواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به ایرنا گفت که این نامه چهارشنبه شب دریافت شده و در حال بررسی است و پس از بررسی دقیق درباره نحوه پاسخگویی تصمیم گیری خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرد که به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته و در آن گفته که ترجیح او مذاکره مستقیم با تهران است، اما در صورت رد این درخواست از سوی حکومت ایران راه دیگر یعنی حمله نظامی هم وجود دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به طور کلی با پیشنهاد آمریکا برای آتش بس در جنگ علیه اوکراین به شرط حل شدن مسائلی موافقت کرد. او روز پنجشنبه و در یک نشست خبری گفت که در این باره نکات ظریفی وجود دارد و آتش بس باید به صلح پایدار بیانجامد. رئیس جمهوری روسیه در توضیح بیشتر گفت که مذاکره با آمریکا ضروری است و شاید بهتر باشد او و دونالد ترامپ تماس تلفنی داشته باشند. به گفته آقای پوتین، روسیه با توقف درگیری‌ها موافق است، اما این توقف باید به گونه‌ای باشد که دلیل این بحران یعنی جنگ به طور ریشه‌ای حل شود. اظهارات ولادیمیر پوتین پس از آن رسانه‌ای شد که بامداد پنجشنبه یک هیئت آمریکایی با هدف گفتگو درباره آتش بس احتمالی بین روسیه و اوکراین به مسکو سفر کرد. احمد شر رهبر جدید سوریه اعلامیه قانون اساسی این کشور را امضا کرد که به موجب آن یک دوره انتقال سیاسی 5 ساله تعیین شده است. او پنجشنبه گفت که امیدوار است تاریخ جدیدی برای این کشور آسیب دیده از جنگ و خشونت آغاز شده باشد. کمتر از 3 ماه پیش حکومت خاندان اسد پس از نیم قرن حکومت خودکامه در سوریه سرنگون شد. به موجب اعلامیه قانون اساسی سوریه، پارلمان این کشور برای یک دوره انتقالی 5 ساله دارای اختیارات کامل قانونگذاری خواهد بود. در این حال رئیس جمهوری هم بر قوه مجریه نظارت می کند و حق دارد وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. یکی از اعضای کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی جدید سوریه میگوید در این مدت 2/3 پارلمان این کشور انتخابی خواهد بود و بقیه از سوی رئیس جمهوری موقت یعنی احمد شهر منصوب میشوند. همچنین فقه اسلامی مبنای اصلی قانونگذاری در این کشور است و رئیس جمهور باید مسلمان باشد. اعلامیه قانون اساسی در این حال بر آزادی بیان و مطبوعات تاکید دارد و از حقوق سیاسی زنان هم آنطور که اعلام شده حمایت می کند. ارتش اسرائیل پنجشنبه یک ساختمان در حومه دمشق را که اعلام شد مرکز فرماندهی گروه شبه نظامی جهاد اسلامی فلسطین است بمباران کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه هشدار داد که احمد شهر رهبر جدید سوریه در صورت بروز هر فعالیت تروریستی علیه اسرائیل از خاک سوریه هواپیماهای نیروی هوایی این کشور را بالای سرش خواهد دید. ارتش اسرائیل مدعی شد که این ساختمان برای فرماندهی و هدایت حمله ها علیه اسرائیل استفاده می شده و برای همین هدف قرار گرفته شد. در همین حال یکی از اعضای جهاد اسلامی فلسطین به اسوسییتد پرس گفت که ساختمان هدف خانه زیاد نخاله رهبر این گروه که در فهرست تروریستی آمریکاست بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که ساختمانی که هدف قرار گرفته شده در شمال غربی پایتخت سوریه واقع شده و در جریان حمله یک تن کشته شده است.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خب همونطور که بنیامین هم در خبرها گفت، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که در راستای سیاست فشار حداکثری تحریم‌های رو علیه محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران اعمال کرده. آمریکا همچنین 3 شرکت فعال در تجارت نفت ایران با چین و 3 کشتی که در این معاملات استفاده شدن رو تحریم کرده. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
به دنبال سیاست افزایش فشار بر تهران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری آمریکا محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران را تحریم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در این باره گفت حکومت ایران همچنان از درآمدهای حاصل از منابع نفتی گسترده کشور به ضرر مردم و برای پیشبرد منافع محدود و خطرناک خود استفاده می کند. تحریم های جدید آمریکا همچنین 3 نهاد فعال در تجارت نفت ایران در چین را هدف قرار می دهد و نام 3 کشتی باری را به دلیل استفاده از آنها در این معاملات به عنوان اموال مسدود شده اعلام می کند. تامی بروس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه گفت این نهادها به کشتی های ناوگان پنهان خدمات ارائه می دهند و تسهیلگر تلاش های ایران هستند برای پنهان نگاه داشتن تجارت غیرقانونی نفت خود در جنوب شرقی آسیا. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا تصریح می کند که این اقدام در جهت پیشبرد سیاست فشار حداکثری رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بر حکومت ایران است. بنابراین بیانیه، سیاست فشار حداکثری برای پایان دادن به تهدید هسته‌ای از سوی ایران، محدود کردن برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی و جلوگیری از حمایت یا بازسازی گروه‌های نیابتی تروریستی تهران از جمله از طریق به صفر رساندن صادرات نفت ایران به ویژه صادرات نفت به چین طراحی شده است. پیش از این مهدی سفری معاون سابق دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران در سخنانی در مجمع کارآفرینان ایران در مورد راه‌های صادرات نفت به چین جزئیاتی را در مورد فروش نفت به پالایشگاه‌های آن کشور بیان کرده بود.
ما داریم با شاندون کار میکنیم، با استان فلان کار میکنیم. پالایشگاهی که در اونجا هست، پالایشگاهی میخواد مالیات نده. نمیگه من از کجا نفت میارم. هم اونا فکر نکنید منافع ما رو میخواد، منافع خودشون میخواد. ما دیگه با این شرایط روابط تجاریمونو کار کردنمونو به نظر من با چینیا نباید از طریق پکن عمل کنیم، ما باید از طریق استانها عمل کنیم. یعنی بیایم تجارتمونو چه اکسپورت چه ایمپورتو توزیع کنیم. مثلا کالای ما رو تحریم میکنن، ما نباید بریم چو شانگهای باید بریم استانهایی که دور از کپیتال هست. شانگهای هم خود کپیتال ها هم چون فکر نکنه بدتر از پکنن غربی و حسابی چیز هست. پس ما باید از مرکز بریم به استانها.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در دیماه گذشته خواستار توافق هسته‌ای جدید با تهران شده و در این حال سیاست فشار حداکثری خود را با اعمال تحریم‌ها احیا کرده است. آخرین دور تحریم‌های ایالات متحده پس از آن صورت می‌گیرد که دولت دونالد ترامپ نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران ارسال کرد و در آن خواستار مذاکره شد. آقای ترامپ در اظهارات همزمان خود با ارسال نامه تصریح کرده است که در صورت امتناع ایران گزینه‌های دیگر را از نظر دور نخواهد داشت.
مهرداد میردامادی از تحریم وزیر نفت و ناوگان پنهان جمهوری اسلامی گفت تحریمی که امروز وزارت خارجه آمریکا اون رو اعمال کرده، اما این تحریم‌ها چه اهمیتی دارن؟ این سوال رو از امید شکری تحلیلگر حوزه دیپلماسی و امنیت انرژی موقع آمریکا پرسیدم.
برای کار آمدن ترامپ و شروع سیاست فشار حداکثری انتظار می‌رفت که فشارات برای کاهش صادرات نفت ایران نسبت به دوره بایدن افزایش پیدا بکنه و در این دو ماه که تقریبا از حضور ترامپ در کاخ سفید می‌گذره، باید بگیم که تحریم‌های شدیدی علیه اکثر شرکت‌های درگیر در دور زدن تحریم‌ها، پالایشگاه‌های خصوصی برخی کشورها مثل چین و یا شرکت‌های بازرگانی مثل شرکت ایرانی در هند و امارات هستن که همه این تحریم‌ها در راستای سیاست فشار حداکثری و اون تنگ کردن شرایط برای دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری ایران هستش. میشه انتظار داشت که تا اواسط تابستان اگر این سیاست ها افزایش پیدا بکنه و مثل دوره بایدن سراسرت نشون داده نشه، میشه انتظار داشت که صادرات نفت ایران به 400 تا 600 هزار بشکه در روز هم کاهش پیدا بکنه.
آیه شکری، به سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ اشاره کردید. آمریکا از مذاکره صحبت کرده، نامه فرستاده به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هم گفته مذاکره غیر مستقیم انجام شدنیه. فکر میکنید این سیاست و این تحریمی که حالا امروز هم اتفاق افتاد بر امکان انجام مذاکرات چه تأثیری خواهد داشت یا چه پیامی داره؟
می‌دونید که نگاه ترامپ به روابط بین الملل و حوزه روابط بین الملل با سایر وزرای کشورها خیلی متفاوت است. در اثر شد در ماه قبل با زلنسکی در کاخ سفید شاهد بودیم. ترامپ بارها اعلام کرده که دستیابی ایران به بمب اتمی خط قرمز آمریکا، اروپا و سایر کشورها مثل اسرائیل هستش. به این خاطر حداکثر تلاش خودش می‌کنه شرط همه اثار موضوع، هم مذاکره، هم تحریم، هم سیاست فشار حداکثری که در این چارچوب که در منابع ملی غرب به آمریکا و متحدانش در منطقه مثل اسرائیل تامین بشه، مذاکره رو با ایران به پیش ببرن. فعلا جوابی که مد نظر ترامپ بود پس از اشتار نامه خامنه‌ای، فعلا به نظر من این جواب مورد نظر دریافت نکرده که خب امروز هم وزارت خزانه داری آمریکا 13 نهاد و 13 کشتی و همچنین محسن پاشنشار وزیر نفت رو اعلام کرد. کنم ترامپ میخواد نشون بده که یا باید در مذاکره جدی باشید و بخواهید که مذاکره رو برای رسیدن به توافق انجام بدید و مثل دورهای قبلی مذاکره برای مذاکره نباشد. و اگر بخواهیم سیاست خودتون رو در قبال مذاکرات و برنامه هستید و مثل دوره بایدن و یا پیش ازتون ادامه بدید، دوره ریاست جمهوری ترامپ با اینها مدارا نخواهد شد و از همه افزار موجود برای رسیدن به هدف خودش که همون دست نیافتن ایران به بمب اتم هست استفاده خواهد کرد. از یک طرف اون حلیش رو پیشنهاد کرده به نامه به تهران فرستاده و از طرف دیگر میخواد نشون بده که اگر در این نامه را جدی نگیرید و در مذاکرات جدی نباشید داده خواهید اتفاق وقت بکنید، آمریکا هم از طرف خواست خودش تحقیق سیاست فشار حداکثری حداکثر تلاشش خودش میکنه.
امید شکری تحلیلگر حوزه دیپلماسی و امنیت انرژی مقیم آمریکا از اهمیت این تحریم ها گفت. به هر حال این تحریم ها همزمان شد با اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیام و نامه خودش را از طریق نماینده کشور امارات متحده عربی به جمهوری اسلامی رسوند. هرچند که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این نامه نشون نداده، اما بار دیگه گفته مذاکره با آمریکا گره تحریم ها رو کورتر و فشارها رو بیشتر میکنه. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
نامه دونالد ترامپ به ایران رسید. روز چهارشنبه بعد از ظهر انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات متحده عربی با نامه‌ای از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای رهبر جمهوری اسلامی به تهران آمد. ساعتی قبل از دریافت این نامه آیت الله علی خامنه ای بار دیگر گفت مذاکره با دولت ترامپ هیچ مشکلی را حل نمی کند.
توقعات جدید رو مطرح می کنند، مطالبات زیاد خواهانه جدید رو مطرح می کنند، مشکل بیش از اون چی که امروز هست خواهد. مذاکره برابر این هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، هیچ گره ای رو باز نمی کنه.
محتوای نامه دونالد ترامپ هنوز مشخص نشده است، اما روزنامه ایران وابسته به دولت صبح پنجشنبه بخشی از گفتگوی اختصاصی با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی را منتشر کرد که گفته زمانی وارد مذاکره مستقیم خواهیم شد که از حوزه برابر و فارغ از فشار و تهدید باشیم.
اگر در شرایطی که طرف فشار حداکثری رو تحمیل میکنه وارد مذاکره بشیم، از موضع پایین وارد مذاکره شدیم و دستاوردی نخواهیم داشت. این موضوع سر لجبازی یا آرمان خواهی نیست و یک موضوع کارشناسیه. باید به طرف مقابل ثابت بشه که سیاست فشار کارایی نداره تا اون موقع بتونیم در شرایط برابر پشت میز مذاکره بنشینیم.
دیاکو حسینی، تحلیلگر روابط بین الملل در تهران، در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس نوشته مذاکره نکردن میتواند گزینه باشد، به شرط آنکه استراتژی جایگزین و متقاعد کننده‌ای وجود داشته باشد، زیرا نیازی به توضیح ندارد که مردن استراتژی نیست. صدای دیاکو حسینی در خانه اقتصاد ایران.
ایران در نهایت امر، در این جهان به خصوص احتمالاً چند قطبی، یا جایی که ما به جای دیگه توصیف کردم دو چند قطبی، نمیتونه بدون داشتن رابطه عادی با سه کشور، روسیه، چین و ایالات متحده، به توسعه دست پیدا کنه. نه فقط ایران، هیچ کشور دیگری نمیتونه این کار رو انجام بده. کلمه درست رابطه عادیه. امروز به نظر میرسه ما بیش از اندازه به چین و روسیه نزدیک هستیم و در نتیجه از فرصت‌هایی که میتواند جهان غرب در این جهان قطبی در اختیار ما بگذاره غافلیم. ضمن اینکه هنوز ما بیش از اندازه فکر میکنیم در جهان تک قطبی یا دو قطبی هستیم که باید علیه مدل توسعه غربی قد علم بکنیم. تمام اینها خطاهایی است که به نظرم جز خسارت‌های مادی و عقب ماندگی از تفکر توسعه چیزی برای ما به همراه نداشته.
اگرچه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی فشار حداکثری دولت ترامپ را زورگویی، قلدری و به زیان ایران می‌دانند، اما آنها چه بدیلی برای خروج از بحران اقتصادی و اجتماعی خود دارند؟ بدون برنامه و فقط با شعار، آیا زندگی سخت مردم که حاصل چند دهه سیاست ناکارآمدی جمهوری اسلامی است بهتر می شود؟ با این وجود آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه و قبل از دریافت نامه دونالد ترامپ گفت مذاکره با آمریکا گره تحریم ها را کورتر خواهد کرد.
بعضیا در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید میکنن. آقا چرا جواب نمیدید؟ چرا مذاکره نمیکنید؟ چرا نمیشینید با آمریکا باشید؟ من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم ها رو برنمی گره، تحریم ها رو کورتر خواهد.
عباس عبدی، فعال سیاسی میانه رو، در سخنرانی در خانه اقتصاد با اشاره به اینکه توافق با آمریکا مهم است، بر این باور است که برجام و مذاکره هم به تنهایی مشکلات ایران را حل نمی کند، چرا که به گفته او مشکل جمهوری اسلامی در جای دیگری است.
حل مسائل ایران از طریق مسائل خارجیش امکان پذیر نیست، اما بدون حل مسائل خارجی هم مشکلی حل نمیشه. او شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. به همین دلیل معتقد بودم که به برجام به تنهایی نمیتونه مسئله ایران رو حل کنه، به خاطر اینکه این مایی که باید مسئلمون رو با جهان حل کنیم یا اقتصادمون رو حل کنیم، این ما تعریف شده هنوز نیست. مسئله اصلی ایران طی ادوار گذشته همیشه داخلی بوده، مسائل خارجی اثر گذاره بدون بروبرگرد. حتی اینو میخوام بگم، بخشی از مسائل خارجی متأثر از مسائل داخلیه، یعنی این مسائل داخلی هستن که یه شکلی تبدیل میشن به مسئله خارجی، و الا اگه مسائل داخلیمون در مسیر هر قرار بگیره، مسائل خارجی هم بهبود پیدا میکنه.
آیت الله علی خامنه ای که چند روز پیش از برخی گزارش‌های به تعبیر او مهمل و پوچ در دولت رئیسی سخن گفته بود، چندی قبل هم خودش اظهار نظری عجیب کرد و گفت امکان رشد 8% در ایران وجود دارد.
وقتی گفته میشه در سیاست‌ها مثلا فرض کنید رشد 8% اقتصاد کشور، یه عده‌ای حرفایی میزنن که معناش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعالان اقتصادی رئیس جمهور رفت، اونجا فعالان اقتصادی گفتن و ثابت کردن و رئیس جمهور حرف اونا رو تکرار کرد، گفتن ما رشد 8% رو میتوانیم تامین کنیم بدون احتیاج به خارج.
حسین صلاح ورزی، رئیس سابق اتاق ایران، در واکنش به چنین ادعاهایی نوشته فعالان اقتصادی که چنین وعده ای را میدهند یا از طیف رانتی و خصولتی ها هستند که برای خوشایند مقامات و گرفتن امتیازات بیشتر چنین اظهارات غیر واقعی را بیان میکنند، و یا از جنس آنهایی هستند که میگویند قیمت دلار را زیر 20,000 تومان میآورند. در ایران تحلیلگران و فعالان اقتصادی و سیاسی امید چندانی از پاسخ مثبت رهبر جمهوری اسلامی به نامه دونالد ترامپ نمی‌بینند و تنها به امید یک نور و روزنه برای بازگشایی این بن‌بست نشستند، زیرا می‌دانند مقاومت حداکثری در مقابل فشار حداکثری جواب نمی‌دهد، چرا که تاب‌آوری مردم از رنج زندگی آبرومندان هم به آستانه تحمل خود رسیده است.
وعید پوراستاد گفت که پس از تایید و تکذیب های چند روزه در نهایت اماراتی ها نامه دونالد ترامپ رو به تهران رسوندن. حالا ایران و آمریکا یک میانجیگر جدید دارن. امارات پیش از امارات، سوئیس، ژاپن، قطر، فرانسه، عمان و عراق میان تهران و واشنگتن میانجیگری کرده بودند که البته نتیجه‌ای هم نداشت. حالا امارات هم یکی از اونهاست، کشوری که حتی خودش با ایران روابط سیاسی مستحکمی نداره و یک پای مناقشات سرزمینی با ایرانه. چرا این بار امارات نقش میانجیگری رو ایفا میکنه؟ این کشور خودش این نقش رو انتخاب کرده یا از سوی آمریکا انتخاب شده؟ پاسخ این پرسش ها رو در گفتگو با مسعود افلک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه بشنوید.
کشور امارات مثل بسیار کشورهای خلیج سعی دارن که دیپلماسی منطقه‌ای پویا رو در سیاست خارجی خودشون ایفا بکنن. تقویت این نقش دیپلماتیک امارات میتونه جایگاه مهمی در کنار جایگاه اقتصادی به این کشور اعطا بکنه. در نتیجه میانجیگری از طرف امارات از این خواستگاه بوده. ابزون بر این، انور قرقاش مشاور سیاسی دولت امارات از رابطه خوبی با ترامپ و نزدیکان ترامپ برخورداره و در این حال نقش مهمی هم در نزدیکی ایران و امارات و بهبود روابط داره. هرچند که اختلافات بین دو کشور در مورد بسیاری از مسائل، در مورد جزایر سگانه و مسائل دیگر هنوز پابرجاست، اما پیداست که هر دو کشور سعی میکنن که بر اساس واقع بینی با همدیگه برخورد بکنن، به دلیل اینکه ایران میدونه که امارات دروازه تجاری مهمی برای ایران هست و ایران هم بازار مهمی برای امارات هست. بعضی از آمارها میگه که تبادل تجاری بین دو کشور چیزی حدود 14 میلیارد دلار هست. در نتیجه وجود این عوامل میتونه به امارات این فرصت رو بده که در این زمینه نقش ایفا کنه، هم رابطش با ایران و هم رابطش با ایالات متحده آمریکا.
شما به مناقشات سرزمینی این دو کشور یعنی امارات و ایران اشاره کردید. چگونه میشه در این مناقشاتی که وجود داره امارات رو به عنوان یک بازیگر بی‌طرف در این مذاکرات برشمرد؟
در این میان مسئله‌ای که خیلی خیلی مهم هست اینه که کشورهای منطقه از جمله امارات خواستار یک جنگی نیستن که ترکش‌های آن به اقتصاد، به اقتصاد اونها، به ثبات منطقه‌ای ضربه بزنه. یک درگیری گسترده در منطقه در محدوده جغرافیایی ایران و یا مثلا اسرائیل که گویا یکی از طرف ها خواهد بود، در صورت که سناریوی جنگ سناریوی ایالات متحده آمریکا باشه، در این میان این کشورها نمیخوان که ناامنی در منطقه و عدم ثبات در منطقه بر طرحهای بسیار بلند پروازانه کشورهای منطقه دارن تأثیر منفی بذاره. در نتیجه علارغم اختلافات در این رابطه در حال برخورد پراگماتیسم هستن. به همین دلیل امارات میتونه این نقش رو ایفا بکنه.
فکر میکنید در این ایفای این نقش امارات چه نوع ابتکاراتی میتونه داشته باشه برای کاهش تنش‌ها و تسهیل مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا؟
مسئله نمیتونه محدود به خود امارات باشه. موفقیت این میانجیگری بستگی به میزان پاسخگویی طرفین و میزان آمادگی آنها برای ارائه امتیازاتی است که میتونن به همدیگه بدن تا بتونن تنش رو کاهش بدن. اما پاسخی که رهبر جمهوری اسلامی ایران داد تا کنون نشون میده که ایران هنوز داره روی موضع رد گفتگوها پافشاری میکنه. آیا رد این گفتگوها به این دلیل است که شاید در نامه‌ای که آقای ترامپ فرستاده شرایطی گذاشته شده که ایران نمیتونه اونها رو بپذیره؟ این احتمال وارد هست، اما تا کنون به نظر من نشانه ای از این که این تماس ها و این میانجیگری ها راه را برای گفتگوی مستقیم میان دو طرف باز کرده باشه هنوز چنین نشانه ای ظاهر نشده.
به امتیازات اشاره کردید آقای الفک. بحث اینه که آقای عراقچی از شرایط برابر در مذاکرات گفته، رهبر جمهوری اسلامی گفته مذاکره نمی کنیم. امروز هم دولت آمریکا تحریم جدید گذاشته روی وزیر نفت. فکر میکنید اینها در کنار همدیگه چه معنایی داره؟ با این میانجیگری امارات به کدام سمت خواهیم رفت؟
وضعیت در شرایط کنونی از این که گفته بشه در حقیقت دو طرف برابر در پشت میز مذاکره بشینن، این یه خورده مسئله در حقیقت جای سوال داره. آیا دو طرف با هم دیگه برابر هستن؟ موازنه نظامی بین آنها مساوی موازنه اقتصادی؟ تمام این موازنه ها بین اونها در یک سطحی هست که به اونها نقش برابر در گفتگوها رو بده؟ با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از امکانات منطقه‌ای خودش را از دست داد، به ویژه با سقوط رژیم بشار اسد و ضرباتی که به حزب الله وارد شد و همچنین حتی به حماس، برگ‌های منطقه جمهوری اسلامی آنچنان کارایی مانند گذشته نداره. از سوی دیگر این ایالات متحده آمریکا است که در حقیقت تحریم ها رو بر ایران اعمال کرده. کسی هم که تحریم رو اعمال میکنه پیداست که دست بالا رو داره، چون اون طرف اصلی هست که میتونه اقتصاد ایران رو به سوی قهقرا بکشه یا اینکه باعث بشه که این اقتصاد احیا بشه. پس گفتگوی برابر به نظر من تا اندازه ایدئالیستی هست، شرایط واقعی چیز دیگر رو میگه. اما به نظر من جمهوری اسلامی شاید در این سعی میکنه که با آغاز گفتگوهای غیر مستقیم بتونه زمان گفتگوها رو بهش طولانی بکنه و به این ترتیب بتونه امتیاز بگیره. اما فکر نکنم که دولت ترامپ چنین مسئله ای رو بپذیره و به این تاکتیک جمهوری اسلامی ایران هم واقف هست.
مسعود افلاک کلیگر مسئله خاورمیانه از موضوع مذاکره گفت با میانجی بی میانجی فرق نداره، اگر برای دولت ها فرق داره که میانجی داشته باشن، اما برای مردم این سوال مهمه که آیا وضعیت بهتر میشه. گزارش ها از ایران از کسادی بازار شب عید به دلیل پایین اومدن قدرت خرید مردم و گرانی بیش از حد اجناس و اقلام خوراکی حکایت داره. مسعود پزشکان هم گفته نمیدونه برای پیدا کردن عامل گرانی ها باید سراغ چه کسی بره. بیشتر بشنوید از مهیار طهماسبی.
گزارش ها از ایران از کسادی بازار به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم حکایت دارند.
والا خیلی متفاوته نسبت به سال پیش، با توجه به تحریم ها و تهدیدها، حالا شرایط اقتصادی که هست کلا اصلا بازار که چی، همه چی خرابه. شرایط اقتصادی مردم توان خرید رو ندارن، انگار نه انگار که عیده، یه هفته مونده به عید، انگار نه انگار خبری نیست هستن.
همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید که نمیداند برای گرانی یقه چه کسی را باید بگیرد.
فرض کنید اون مواد غذایی رو، فرض چه میدونم ماکارونی رو، روغن رو دارن تولید میکنن، چقدر نیاز جامعه هم چقدر، حالا این چقدر تولید میکنه، بعد میدونم چقدر باید ماده اولیه داشته باشم، بعد قیمتش هم چجوریه، بعد تو بازار اگه مشکل شد میدونم یخه کی رو بگیرم. الان من نمیدونم یخه کی رو باید بگیرم این گرونیه.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در آخرین روزهای اسفند ماه بازارهای خلوت را نمایش می‌دهند، در حالی که طبق سنت باید بازار شب عید داغ باشد. وبسایت خبری دیدبان ایران در گزارشی تصویری از تعدادی از کسبه درباره وضعیت بازار نوروزی پرسیده است.
وضع خراب، دلیلش دو سه برابر شدن قیمت‌ها. من نمی‌تونم فکر کنم اونا تو مردم باشن، همش فکر میکنم یه دیوار حائلی بین ما و اوناست. نمیتونم فکر کنم، اونا از ما جدا
هستن. مغازه مال خودتونه یا اجاره؟
اجاره. هر سال بدتر از پارسال شده.
فعلا که بازاری نداره شب عید، اصلا عیدی وجود نداره دیگه. خب که الان دلار شده 93,000 تومان، خب این مردم چجوری میتونن یه شلوار بخرن، یه پیرن بخرن؟
هیچکی اون چیزی که کف خیابون میگذره و من میبینم و نمیگه، مخصوصا خبرگزاری ها و اخبار همه دارن یه دروغی رو میگن که انگار حالا همه مردم خیلی خوبه، ولی نه، واقعا اینجوری نیست.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اما میگوید کشور از جهات مختلف قوی‌تر شده است.
امسال ما
به حمد الله لحاظ گوناگون از جهات مختلف قوتها و توانایی هایی داریم. سال گذشته اینا رو نداشتیم.
خب به نظر شما این توانایی چی بوده؟ به نظر شما که در ایران زندگی میکنید، آینده اقتصادی و ایران به کدام سمت میره؟ با ما در تماس باشین، به نظرتون و دیدگاهتون رو در مورد اقتصاد یا هر آنچه که میخواهید با ما در میون بذارید. با پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید، 2420-2211-2212 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. با اعلام ساعت 22:30 به نیمه دوم برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو فردا هستید، ما را همراهی میکنید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. ابتدا اجازه بدین که باز هم سری بزنیم به خبرها و بعد ادامه این برنامه. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که محسن پاک نژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی و ناوگان پنهان صادرات نفت ایران را تحریم کرده. علاوه بر این، سه شرکت تأمین کننده خدمات برای انتقال نفت به صورت کشتی به کشتی در خارج از بنادر آسیای جنوب شرقی مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، این اقدام در جهت پیشبرد سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر رژیم ایران است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران قبل از پاسخ به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر درخواست مذاکرات هسته‌ای و هشدار درباره اقدام نظامی احتمالی ارزیابی کاملی خواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته این نامه چهارشنبه شب دریافت شده و در حال بررسی است و پس از بررسی درباره نحوه پاسخگویی تصمیم گیری خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پیشنهاد آمریکا برای آتش بس در جنگ علیه اوکراین به شرط در نظر گرفتن ملاحظاتی موافقت کرد و روز پنجشنبه و در یک نشست خبری گفت در این باره نکات ظریفی وجود دارد و آتش بس باید به صلح پایدار بیانجامد. رئیس جمهوری روسیه در توضیح بیشتر گفت گفتگو با آمریکا ضروری است و شاید بهتر باشد من و دونالد ترامپ تماس تلفنی داشته باشیم. احمد اشعر رهبر جدید سوریه اعلامیه قانون اساسی این کشور را امضا کرد که به موجب آن یک دوره انتقال سیاسی 5 ساله تعیین شده است. او پنجشنبه گفت امیدوار است تاریخ جدیدی برای این کشور، کشور آسیب دیده از جنگ و خشونت، آغاز شده باشد. کمتر از 3 ماه پیش حکومت خاندان اسد پس از نیم قرن حکومت خودکامه در سوریه سرنگون شد. ارتش اسرائیل پنجشنبه یک ساختمان در حومه دمشق رو که اعلام شد مرکز فرماندهی گروه شبه نظامی جهاد اسلامی فلسطین بود بمباران کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران از کاهش 17% بارش‌ها نسبت به سال گذشته خبر داده و اعلام کرده که میزان پرشدگی 400 اصل تهران به جز سد طالقان تنها 5%. این در حالی که تهران پنجمین سال خشکسالی خودش رو تجربه می‌کنه. با این وجود احد آزادی‌خواه نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرده که تأمین آب شرب مشکلی نداره در تهران و با راهکارهایی مانند بهره‌گیری از چاه‌های عمیق و ظرفیت سد طالقان چالش مدیریت میشه. گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست و بومشناس ساکن آلمان و از او پرسیدم چه اقداماتی برای تأمین منابع آب تهران در کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده.
برای کوتاه مدت تنها 2 راه حل وجود داره. یکی این که مصرف شهروندان کمتر بشه. دولت اعلام کرده بود که احتمالاً مجبور بشه در تابستان چیده بندی بکنه. با توجه به این که مصرف سرانه شهروندان در واقع در 24 ساعت مخصوصاً در تهران بسیار بالاتر از بسیاری از کشورهای دنیا است، احتمالاً بتونه تا حدودی جبران بکنه این مسئله رو در کوتاه مدت. ولی مسئله اصلی برمیگرده به مدیریت منابع آب که متاسفانه به درستی اجرا نشده. راه حل دوم کوتاه مدت حفر چاه هاست که میتونه مشکل آب شرب رو در کوتاه مدت به صورت مسکنی حل بکنه، ولی در بلند مدت میتونه خودش عامل یک مشکل اساسی تر بشه. همین که منبع آب و کاهش میده در آبخانها همین که با توجه به اینکه اغلب مناطق تهران با مشکل فرونشست مواجه هست، در آینده این مشکل تشدید خواهد شد. یعنی راه حل کوتاه مدت حل بحران آب در تهران منوط به افزایش ریسک فرسایش در اغلب مناطق تهران که میتونه مشکل رو در آینده حادتر بکنه و ضمن اینکه آبخانها خالی بشه، برای با توجه به اینکه بارش ها کمتر شده. الان آمارهایی که ما داریم حدود 5 سال خشکسالی هواشناسی رو در تهران داریم. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و ورودی به آبخان نداشته باشیم، خود این مسئله هم از لحاظ منبع آبی با مشکل مواجه میشه، هم از لحاظ فرونشست. اما در حقیقت چاره دیگه‌ای وجود نداره در حال حاضر که شما مجبوری به شهروندان بگید مصرفشون رو کمتر بکنن. ناگفته نمونه شبکه آبرسانی مخصوصا در تهران با مشکل مواجه هست. گزارش هایی هست که نشتی حتی در بعضی از مناطق 50% هست که متاسفانه در کوتاه مدت در چند ماه اخیر به صورت گسترده این موزل به این شیوه قابل حل نیست.
آیه سهرابی، به چند نکته اشاره کردید. یکی از اینها راهکار کوتاه مدتی بود که استفاده از چاه‌ها بود و زدن چاه‌ها. فکر می‌کنید اصلا استفاده از آب‌های زیرزمینی به عنوان جایگزین برای سدهای تهران چقدر قابل اجراست؟ و به پیامدهاش شما خیلی کوتاه اشاره کردید، چه پیامدهای جدی‌تری می‌تونه داشته باشه؟
ما مشکل فرونشست رو در تهران داریم، در اغلب مناطق تهران. دشتایی که منتهی به ورامین هم هستن، خب در اونجا کشاورزی هم صورت میگیره، خب نرخ فرونشستش بسیار بالاست. حتی در بعضی از مناطق استان تهران با حدود 30 سانتی متر دستا فرونشست داریم که عدد بسیار بسیار بزرگیه. شما در نظر بگیرید در کشورهای اروپایی وقتی که 4 میلی‌متر فرونشست در سال دارن میگن به بحران رسیدید. ما در اونجا بالای 30 سانتی متر حالا مشاهده فرونشست داریم که غیر قابل جبران هست. من عرض کردم فقط برای منبع آب هست، یعنی حکومت برای اینکه آب رو تامین بکنه، برای اینکه بی آبی میتونه واکنش های اجتماعی رو در پی داشته باشه، حکومت برای اینکه مردم واکنش نشون ندن و یا اعتراض نسبت به این قضیه نکنن، دنبال راهکار هست که راهکار مسکنیش این قضیه هست، ولی خود اون یک مشکل اساسی است.
فکر بکنید میزان اثرات کاهش ذخایر آب در سدهای تهران چقدر تأثیر داره و صنایع چه معضلات دیگه رو میتونه در پی داشته باشه؟
زندگی همه مردم مستقیم و غیر مستقیم به آب بستگی داره دیگه. شما در استان تهران یک کشاورزی هایی رو دارید، در دشتایی که منتهی به ورامین هست صنایعی رو دارید که اغلب صنایع ایران هم وابسته به آب هستند. خود این میتونه معضلاتی رو ایجاد بکنه، هم برای صنایع که متاسفانه از سیستم های مدرن و بازچرخان آب استفاده از پسابها، اینها معمولا مرسوم نیست در ایران که در کشورهای دیگه صنایع از این روش رو استفاده میکنند، و کشاورزی که بسیار پرمصرف هست و آب بسیار زیادی رو میطلبه. اساسا الگوهای کشتی که ما در کشور و در تهران داریم الگوهای کشت پرمصرف هستند. خب همه اونها دچار مشکل میشن و مشکلات اقتصادی اجتماعی رو به بار میاره. در حقیقت ما در تهران امسال شاهد همه انواع خشکسالی ها خواهیم بود. 5 سال خشکسالی هواشناسی میتونه خشکسالی هیدرولوژیک رو در پی داشته باشه، یعنی آبخوان ها با مشکل مواجه بشه، هم میتونه خشکسالی اجتماعی اقتصادی رو در پی داشته باشه، یعنی هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ اقتصادی بر زندگی مردم تاثیر بذاره، هم میتونه خشکسالی کشاورزی رو در پی داشته باشه که خب آب وقتی که لازم هست برای گیاه در دسترس نباشه، هم خشکسالی اکولوژیک رو در پی داشته باشه که همه این خشکسالی ها منجر به خشکسالی اکولوژیک میشن که در مجموع میتونه بر تنوع زیستی بر اکوسیستم ها تاثیر بذاره و با خطر مواجه بکنه. ادامه این روند در دراز مدت میتونه منجر به فلاکت اکولوژیک بشه، یعنی یک منطقه چنان دچار آسیب بشه که دیگه قابل برگشت نباشه، یعنی حتی زمانی که آب کافی هم وجود داشته باشه به حالت قبلیش برنگرده از لحاظ اکولوژیک، که این یک فاجعه است. و در اغلب نقاط ایران من مشاهده میکنم که داریم این مسیر رو میریم، یعنی یک مسیر فلاکت اکولوژیک بسیار بسیار خطرناک است برای آینده اون سرزمین.
آقای سهرابی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که دولت هم گفته که شاید مجبور بشه آب رو جیره بندی کنه در تهران، اما نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته که تأمین آب شرب قابل حله و گفته دولت راه حلایی داره که یکی از اون راه حل‌ها همین استفاده از ظرفیت چاه‌های عمیق گفته و استفاده از سد طالقان. من می‌خوام ببینم که این راهکارها چقدر واقعا اجرایی هستن و چقدر میتونن در بلند مدت تهران را از این وضعیتی که حالا شما فلاکتبار میخونید خارج کنه؟
اساسا این روش ها روش هایی نیست که در دراز مدت جوابگو باشه. اینا روش های مسکنی کوتاه مدتی هستن که جمهوری اسلامی برای حل بحران ها از این متد ها استفاده میکنه. یعنی وقتی ما یک مشکلی رو داریم بلافاصله به فکر حل اون مشکل در لحظه هستن، قبل از این مشکل و بعد از مشکل برنامه‌ای برای اون ندارن. یعنی شما وقتی کشوری هستید که در یک منطقه خشک و نیمه خشکید، وقتی که با تغییرات الگوهای بارش مواجه هستید، وقتی تغییر اقلیم رو دارید، میزان بارندگی کمه، از قبل میبایست برای این وضعیت ها برنامه‌ریزی میکردید، پایش میکردید، مانیتوری میکردید، و بعدی هم بحران، وقتی هم بحران ایجاد میشه باید برنامه‌ریزی برای آینده داشته باشید. منتها در جمهوری اسلامی قبل و بعد بحران همیشه گم هست. در حین بحران دنبال مسکن هستند و آن هم فقط به دلیل این که مردم اعتراض شدیدی نسبت به حاکمیت نداشته باشند، چون آب مسئله ای نیست که به راحتی بشه از اون گذر کرد. و لذا این متدها و این روش ها در دراز مدت جواب نیست، در کوتاه مدت هم برای مقطع محدودی میتونه اینو جبران بکنه. شما در نظر بگیرید اگر بارش های فروردین رو نداشته باشیم، اگر تابستون بسیار گرمی رو داشته باشیم که پیش بینی سازمان هواشناسی هم تایید این دو نکته است که بارش نخواهیم داشت و تابستون گرم خواهیم داشت، در این وضعیت نه سد طالقان میتونه جوابگو باشه، نه حفر چاهایی که فشار بسیار زیادی بر اونها در طی این مدت وارد میشه و قطعا اونها هم با مشکل مواجه خواهند شد و در آخر تابستان به اوج بحران خواهد رسید و منبعی دیگه برای جایگزین کردن وجود نداره. فلذا من تصور میکنم که امسال تابستان بسیار سختی در انتظار تهران خواهد بود و البته اغلب نقاط ایران با این سبک از مدیریت منابع آبی که در طی 50 سال گذشته در کشور ایران صورت گرفت.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، از بحران خشکسالی در ایران گفت. یک مقام روس که 3 سال پیش در جمع جاسوسان اخراج شده از اروپا به مسکو بازگشته بود، اکنون نامزد نمایندگی روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد شده. پایگاه خبری EU Observe مستقر در بروکسل، روزنامه دی مورگن و هفته‌نامه هومو چاپ بلژیک و روزنامه فرانسوی لوموند همراه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در تحقیق مشترک دریافتند چگونه سرویس‌های اطلاعاتی روسیه که پیشتر عمدتاً تحت پوشش دیپلماتیک عمل می‌کردند به فعالیت جاسوسی و تخریبی در اروپا برای تحریک بی‌ثباتی در کشورهای اروپایی ادامه می‌دهند. چکیده‌ای از این تحقیق رو از گوناز اسفنیوری بشنوید.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی از بغداد خبر داده است که دولت
اسخای میکنم از اینکه گزارش رو به صورت اشتباه برای شما پخش کردیم. گزارشی که در حال شنیدن اون بودید گزارشی بود از جمشید زند از معافیت‌های تحریمی عراق برای خرید برق از ایران که لغو شد هفته گذشته و احتمال داره معافیت‌های خرید گاز هم به زودی لغو بشه. تا سال پیش بر اساس برآوردها میزان بدهی بغداد به تهران بین 9 تا 11 میلیارد دلار بوده که معلوم نیست چه مقدار از اون و به چه شکلی پرداخت شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی از بغداد خبر داده است که دولت عراق در صدد است جایگزینی برای واردات گاز از ایران بیابد. عراق 1/3 از برق و گاز خود را از ایران تامین می کند و بخش بزرگی از گاز وارداتی در نیروگاه‌های برق آن کشور مصرف می شود. هفته گذشته دولت دونالد ترامپ معافیت‌های تحریمی برای عراق جهت خرید برق از ایران را لغو کرد و هنوز معلوم نیست معافیت خرید گاز از تهران تا چه مدت ادامه خواهد یافت. دولت‌های پیشین ایالات متحده بارها به این دلیل که عراق نیاز شدیدی به واردات برق و گاز از ایران دارد، این معافیت‌ها را تمدید کرده بودند، ولی بغداد به دلیل تحریم‌های اقتصادی قادر نبود پول خرید برق و گاز از ایران را به صورت نقد و یا از طریق سیستم بانکی بین المللی پرداخت کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سعد جاسم از مقامات وزارت برق عراق نوشته است که به دستور دولت و بر اساس یک تصمیم سیاسی کشورش باید نیازهای انرژی خود را از چندین منبع تأمین کند. یک مقام آمریکایی هم که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است واشنگتن به عراق هشدار داده که هر چه زودتر باید برای توقف خرید گاز از ایران اقدام کند. سعد جاسم مقام وزارت برق عراق هم گفته است کشورش برای زمانی که جریان گاز از ایران قطع شود طرح‌های جایگزین در نظر دارد. به گفته وی قطر برای کمک به عراق اعلام آمادگی کرده و عمان هم یک گزینه دیگر است. مذاکرات برای خرید گاز از ترکمنستان از طریق خط لوله‌ای در ایران هم ادامه دارد. همزمان با این اقدام‌ها بغداد در حال احداث دو ترمینال شناور گاز مایع در جنوب کشور است که احتمالاً تا تابستان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد. این دو ترمینال قابلیت پردازش 14 تا 19 میلیون متر مکعب گاز در روز را دارند و اگر ترمینال سومی هم احداث شود، این ترمینال‌ها می‌توانند جای خالی گاز وارداتی از ایران را که برای جنوب کشور حیاتی است جبران کنند. سال گذشته تهران و بغداد قرارداد جدید 5 ساله‌ای برای صادرات روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز به عراق امضا کردند. اکنون عراق روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز از ایران دریافت می‌کند که خیلی کمتر از میزان تعیین شده در قرارداد است. دلیل این امر مصرف بالای گاز در داخل ایران و فرسودگی تأسیسات استخراج و انتقال گاز است که در سالهای اخیر چندین بار به قطع جریان گاز به عراق منجر شده است. دولت مسعود پزشکیان تا کنون به لغو معافیت‌های تحریمی عراق برای خرید برق از ایران و احتمال قطع صادرات گاز به آن کشور واکنش نشان نداده است. چند ماه پیش سید حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفته بود مجموع صادرات گاز و برق ایران به عراق روزانه 10 تا 15 میلیون دلار برآورد می‌شود.
گزارش شنیدید از جمشید زند. اما یکی از دستیاران ارشد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ساعتی قبل از ورود هیئت آمریکا به روسیه گفته هر گونه آتش‌بس موقت با اوکراین رد میشه، در حالی که آمریکا از کرملین میخواد که یا با پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه موافقت کنه یا با تحریم روبرو خواهد شد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
یوری اوشاکوف دستیار کرملین در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه 23 اسفند از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد گفت که آتش‌بس پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اوکراین با آن موافقت کرده است به این کشور یعنی به اوکراین فرصت می‌دهد تا از فشاری که اکنون روسیه در جبهه‌ها وارد می‌آورد خلاص شود و نیروهای خود را بازسازی کند. اوشاکوف که بیش از نیم قرن تجربه دیپلماسی دارد و به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی کرملین شناخته می شود گفت ما موضع خود را اعلام کرده ایم. این چیزی جز یک مهلت موقت برای ارتش اوکراین نیست. وی افزود که یک روز پیش از آن در تماس تلفنی با مشاور امنیت ملی آمریکا مایک والتز موضع مسکو را بیان کرده است. اوشاکوف تأکید کرد که روسیه خواهان یک راه حل دراز مدت است که منافع و نگرانی‌هایش را در نظر بگیرد. روز پنجشنبه هیئت ایالات متحده که توسط استیو ویتکوف هدایت می‌شود وارد مسکو شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که مسکو بیانیه مشترک آمریکا و اوکراین را که پس از مذاکرات جده صادر شد به دقت بررسی می‌کند و تا زمانی که مذاکره کنندگان روسی اطلاعات دقیق تری از واشنگتن دریافت کنند منتظر اظهار نظر خواهد ماند. مسکو تا کنون از اظهار نظر درباره جزئیات پیشنهاد آتش بس 30 روزه خودداری کرده است. اما واکنش ها در خیابان های مسکو مختلف است. یک نفر میگوید توافق با آتش بس اکنون که دشمن ضعیف شده کاملا نامناسب و اشتباه است. اما برخی دیگر از این خبر استقبال کردند. زنی در مسکو میگوید ما فقط میخواهیم هر چه زودتر این وضع به پایان برسه تا اینقدر آدم کشته نشه. خیلی کشته شدن تا حالا. و در همین حال برخی از اوکراینی ها در خیابان های کیف به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که تردید دارند روسیه توافق آتش بس را امضا کند و به آن پایبند باشد. مردی در کیف میگوید من نمیدونم چی بگم. صادقانه بگم همه چیز غیر قابل قبول به نظر میرسه. و مرد دیگری میگوید فکر نمی کنم که پوتین تا وقتی تمام کورسک را آزاد نکرده باشد حاضر به پذیرش آتش بس باشد. دونالد ترامپ بیشتر به خبرنگاران گفته بود که روسیه راهی جز پذیرش آتش بس ندارد. وی افزوده بود در صورت نیاز روسیه را تحریم خواهیم کرد. اما امیدوارم نیازی به این کار نداشته باشیم. آخرین اظهارات او حاکی از موافقت اوکراین با آتش‌بس پس از گفتگوهای 9 ساعته هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی بیان شد. اما همزمان با پذیرش آتش‌بس از جانب اوکراین، ولادیمیر پوتین در حالی که لباس نظامی بر تن داشت، تحت عنوان دیدار از سربازانش به منطقه کورسک روسیه رفت، جایی که درگیری‌های شدیدی در آنجا جریان دارد و نیروهای مسکو در حال پیشروی هستند. پوتین در دیدار با نیروهای روسیه در کورسک از آنها خواست تا منطقه را در اسرع وقت کاملا بازپس بگیرند. او همچنین گفت که با سربازان اسیر اوکراینی همچون تروریست ها رفتار خواهد شد. کریل مارتینوف، سردبیر نووایا گازتا اوروپا، در مصاحبه با بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پیشنهاد آمریکا که تنها شامل آتش بس است و عاری از شروط اضافی است با اسم خشم طرفداران جنگ در جامعه روسیه شده است. به گفته وی اقدام پوتین در دیدار از کورسک که برای اولین بار از زمان حمله روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد، آن هم با لباس نظامی، برای این است که به این گروه از شهروندان روسیه اطمینان بخشد که همه چیز تحت کنترل است و او قصد دارد به جنگ ادامه دهد. دولت ترامپ تا کنون از اهرم قابل توجه واشنگتن بر اوکراین، یعنی دادن کمک‌های نظامی و اطلاعاتی، استفاده کرده است تا کیف با پیشنهاد آتش‌بس موافقت کند که در صورت اجرا حداقل 20% از خاک این کشور در اختیار روسیه باقی خواهد ماند. آقای ترامپ فاقد چنین اهرمی در مورد روسیه است، زیرا به گفته کارشناسان مسکو تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا را بر اقتصادش بسیار بهتر از آنچه بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کردند دور زده است. کارشناسان می‌گویند پوتین ممکن است به دنبال به تعویق انداختن مذاکرات با واشنگتن بر سر آتش بس باشد تا موقعیت روسیه را در میدان نبرد بهبود بخشد و با دست پر بر سر میز مذاکره برود. ترامپ نیز اشاره کرده است که اوکراین باید روی زمین امتیازاتی بدهد، چیزی که بیشتر کارشناسان میگویند با توجه به پیشروی روسیه در میدان جنگ اجتناب ناپذیر است.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما یک مقام روس که 3 سال پیش در جمع جاسوسانه اخراج شده از اروپا به مسکو بازگشته بود، اکنون نامزد نمایندگی روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد شده. پایگاه خبری ایو آبزر مستقر در بروکسل، روزنامه دی مورگن و هفته‌نامه هومو چاپ بلژیک و روزنامه فرانسوی لومون همراه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در تحقیق مشترک دریافتند که چگونه سرویس‌های اطلاعاتی روسیه که پیشتر عمدتاً تحت پوشش دیپلمات‌ها عمل می‌کردند به فعالیت جاسوسی و تخریبی در اروپا برای تحریک بی‌ثباتی در کشورهای اروپایی ادامه میدن. چگیره این تحقیق را از گناز اسفندیاری بشنوید.
بر اساس اسناد داخلی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در اختیار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار گرفته، مسکو دیمیتری یوردانیدی، قائم مقام سابق نمایندگی این سازمان در بوسنی و هرزگوین را برای سرپرستی نمایندگی این نهاد در صربستان معرفی کرده است. نامزدی او در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا طی سالهای اخیر بارها روسیه را به فعالیت مخرب در سراسر قلمرو تحت پوشش این نهاد که 57 کشور عضو آن هستند متهم کردند. طبق فهرستی که توسط سازمان امنیت بلژیک تهیه و به طور مستقل توسط 3 منبع اطلاعاتی غربی تایید شده است، یوردانیدی 55 ساله یکی از 20 دیپلمات روسی است که در سال 2023 در پی سوءزن دولت بروکسل نسبت به اینکه این افراد تحت پوشش دیپلماتیک جاسوسی می‌کردند، ناچار شده بودند بروکسل را ترک کنند. یکی از مقامات اطلاعاتی غربی اخراج این گروه را فرصتی برای خالی کردن کشوی میزبان از پرونده جاسوسان روس در پی تهاجم گسترده روسیه علیه اوکراین توصیف کرده است. هرچند دولت بلژیک مشخصات دیپلمات‌های خارجی در این کشور را علنی نمی‌کند و نمایندگی دیپلماتیک روسیه در بروکسل نیز نام کارکنان خود را اعلام نکرده، اما خبرنگاران تحقیقی به طور مستقل هویت چند دیپلمات اخراج شده را برای نخستین بار شناسایی کردند. در فهرست سازمان امنیت، این افراد به عنوان ماموران سرویس اطلاعات خارجی روسیه یا اداره کل اطلاعات نظامی روسیه معرفی شدند. یوردانیدی که در این فهرست مأمور سرویس اطلاعاتی روسیه معرفی می شود، تنها دیپلمات از میان این 20 نفر بوده که عنصر نامطلوب اعلام نشد. یکی از منابع اطلاعاتی به خبرنگاران گفت، روسیه یوردانیدی را فراخواند زیرا بلژیک تهدید کرده بود که او را عنصر نامطلوب اعلام خواهد کرد. اکنون مسکو میکوشد همین فرد نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا باشد. این سازمان مستقر در وین پیش از تهاجم گسترده روسیه علیه اوکراین در 3 سال پیش مهمترین نقش در نظارت بر فعالیت‌های روسیه در شرق اوکراین را داشت و میان مسکو و کیف میانجیگری میکرد. در فهرست نهایی شامل اسامی 8 نامزد ریاست نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در صربستان که به دست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیده، نام یوردانیدی به چشم می‌خورد. روسیه همچنین او را برای ریاست دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک، پایتخت قرقیزستان و آستانه پایتخت قزاقستان معرفی کرده است. به گفته الکساندر تیلر، سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا، انتصاب نمایندگان این سازمان توسط ریاست دوره‌ای این نهاد در هماهنگی با مسئولین کنونی و پیشین و همچنین مقامات رسمی کشورهای میزبان انجام می شود. امسال ریاست دوره‌ای این سازمان بر عهده وزیر خارجه فنلاند است. در پی تحقیقات رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره نفوذ احتمالی جاسوسان روس در سازمان امنیت و همکاری اروپا، مجمع پارلمانی این نهاد از مسئولین ارشد خواسته است اقدامات لازم را برای مقابله با نفوذ مخرب روسیه انجام دهند. دولت‌های غربی روسیه را به مانع تراشی در فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا و ممانعت از تصمیم‌گیری‌های این نهاد به ویژه در رابطه با جنگ روسیه علیه اوکراین متهم می‌کنند. رأی‌گیری در این نهاد به صورت اجماع انجام می‌شود. روسیه در مقابل بارها سازمان امنیت و همکاری اروپا را متهم کرده که به گفته مقامات روسی به ضمیمه ای از ناتو و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در 3 سال پیش، دولت‌های غربی صدها دیپلمات روس را اخراج کردند. در میان آنها افرادی بودند که در نمایندگی‌های روسیه در بروکسل مستقر بودند.
کلاس اسفنیاری گزارش میدادم و میگویند سکا و آدم ها بیش از 23 هزار ساله که در کنار هم زندگی میکنند. با این حال دانشمندان به این نتیجه رسیدند که انسان ها تا درک درست احساسات سکا راه طولانی دارند. از هومن عسکری بشنوید.
نتایج یک پژوهش علمی نشان داده که برخلاف آنچه بسیاری از آدم‌ها باور دارند یا دوست دارند باور داشته باشند، موجودات دوپا هنوز درک درستی از احساسات نزدیکترین دوستانشان در دنیای حیوانات یعنی سگ‌ها ندارند. اگر جزو آدم‌هایی هستید که این تجربه را داشته اید که با یک سگ زندگی کنید یا از نزدیک دیده باشید که کسانی که این دوست با وفای بشر را در زندگی خود وارد کرده اند، چه بسا متوجه شده اید که خیلی از آدم‌ها سگ را نه به عنوان یک حیوان که مثل یک عضو خانواده یا حتی بچه خود می‌دانند. اگر هم این تجربه را نداشته اید، چه بسا شبیه این ویدیو را در فضای مجازی دیده اید که در آنها آدم‌ها می‌کوشند در سگ‌ها رفتاری مشابه انسان‌ها بیابند، از لبخند زدن تا قهر کردن تا سوگواری و البته گاه مثل این ویدیوی معروف صحبت کردن، ویدیویی که در آن یک سگ نژاد هاسکی به نام میشکا انگار در پاسخ به صاحب خود به انگلیسی میگوید دوستت دارم.
I love you میشکا. I love you.
I love you.
حالا پژوهشگران دانشگاه ایالتی آریزونا در آمریکا میگویند به این نتیجه رسیدند که انسان‌ها معمولاً معنی واقعی احساسات سگ‌ها را درک نمی‌کنند و چه بسا در درک دوستان پشمالوی خود دچار سوء تعبیر می‌شوند. مثلا وقتی سگی کار اشتباهی انجام می‌دهد و او را دعوا می‌کنیم، چهره مغموم سگ نه لزوماً به معنی پشیمانی که بیشتر حاکی از ترس او از تنبیه است. به گفته دانشمندان، یکی از دلایل این عدم درک گرایش انسان‌ها به بازتاب دادن ویژگی‌های انسانی بر روی سگ‌هاست. به این معنا که ما به عنوان آدم دوست داریم فکر کنیم که حالات سگ‌ها مثل حالات خود ماست و باید با همین شکل هم تفسیر شوند. مثلا فکر می‌کنیم وقتی سگی دهانش را گوش تا گوش باز کرده دارد می‌خندد، یا وقتی تند و تند حرکت می‌کند لابد هیجان زده و خوشحال است. دانشمندان تعدادی ویدیو از سگ‌هایی ضبط کردند که در شرایط مختلف از جمله نگرانی و ترس، به هنگام روشن کردن جاروبرقی یا خوشحالی از دریافت غذای مورد علاقه یا اسباب بازیشان بودند. در مرحله بعد وقتی این ویدیوها را به شکلی تدوین کردند که انگار سگ‌های ناراحت و نگران دارند پاداش دریافت می‌کنند و سگ‌های خوشحال در موقعیت ترس قرار دارند، ویدیوها انسان‌ها را فریب داد. به این معنا که ما در برخورد با این موجودات دوست داشتنی بیشتر پس زمینه و محیط را در نظر می‌گیریم تا خود سگ‌ها را. هولی مولینارو، یکی از دست‌اندرکاران این پژوهش، می‌گوید باید در درک خود از سگ‌هایمان فروتن‌تر باشیم و بپذیریم که با پیش‌فرض‌های ذهنی خود از درک آنها ناتوان بوده‌ایم. به گفته این پژوهشگر، باور به این حقیقت گام اول در درک احساسات دوستان با وفایمان خواهد بود.
همانا عسکری گزارش می‌داد. سپاس که همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.